أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والكلام في الروايات الواردة في تفسير هذه الآية، وردت روايات معتبرة وصحاح في تفسير هذه الآية. حاصل مفاد هذه الروايات نقاط: الأولى ما دلت عليه صحيحة جميل، وحاصله أن علة عدم استجابة الدعاء إنما هو عدم الوفاء بعهد الله. النقطة الثانية أن ما أعطاه الله، يعني لم يعطي الله تعالى نبيا بقدر ما أعطاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات الباهرات، دلت على ذلك معتبرة الأسكري. وأن وصي نبينا علي بن أبي طالب صلى الله عليه أفضل أوصياء الأنبياء، وذلك لما دلت هذه المعتبرة على أن علي بن أبي طالب أكبر آيات نبينا، وأن آيات نبينا أفضل وأعظم من آيات جميع الأنبياء والمرسلين. هاتان القضيتان تنتجان أن أمير المؤمنين أفضل أوصياء جميع الأنبياء، بل أفضل من جميع الأنبياء، لأنه أكبر آيات رسول الله، وآيات رسول الله أفضل وأعظم وأكبر من جميع من آيات جميع الأنبياء. النقطة الرابعة أن قوله تعالى آمنوا بما أنزلت خطاب لليهود المعاصرين لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، و في ذلك تجري قاعدة الجاري، يعني في مثل هذه المعتبرة والنصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآيات المفسرة لعناوين الآيات بمثل علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين وكثير من الحوادث أو الشخصيات المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم من باب قاعدة الجار، يعني نفس العنوان في الخطاب عام في الآية الشريفة، عام نفس الخطاب نفس العنوان. ومن أبرز مصادق هذا العنوان مثلا في هذه المعتبرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الأئمة المعصومون. وإذا جرى العام أو المطلق في الخطاب على مصادقها وصدق على أبرز مصادقها، هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة الجارية، مأخوذ من قوله عليه السلام: القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، كما أن الشمس تضيء جميع ما في الأرض إلى يوم القيامة، فكذلك العام والمطلق یشملان جمیع مصادیقهما، جمیع مصادیقهما الی یوم القیامه. و ایضا دلت معتبرت اخرى الا ان اليهود المعاصرین للنبی کتمو ما نزل فی التورات، قرأوا التورات ولكن حذفوا منها ما دل على ولاية علي بن ابي طالب ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بإعجاز من الله تبدل المصحف یعنی الورقت من التورات التي كانت بيد هازين القاريين اليهوديين تبدل ثعبانا له رأسان و عض ايديهما حتى صاح فقال ثعبان ما دام لم تظهر ما نزل في التورات لا نرفع عنكما العذاب، فالجأهما على قراءة تورات كما نزل. يعني الثعبان الجأهما على قراءة تورات كما نزل و اعترفا و آمنا به النبی و وصیه علی ابن ابی طالب. عرض میکنم خدمت شما که خب ما در این جلسه بحث روایی داریم نسبت به این آیه شریفه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اولا عرض کردیم اصل تفسیر در حوزه اهمیت بایستی که باید بهش داده بشد نمیشد و این یک در حقیقت ناسپاسی و یا عدم معرفت به شأن قرآن هست. تفسیر قرآن مجید اگر نگوییم بالاتر از فقه هست، کمتر از فقه نیست، چون فهم کلام الله اصل و اس و اساس دین خداست و به همون اندازه‌ای که خدای تعالی در قرآن مجید به رشته‌های علوم الهی اهمیت داده، به همون درصد حوزه علمیه وظیفه دارد به همون درصد اهمیت بدهد. قرآن مجید چقدر آیات الاحکام دارد و در مقایسه با آن چقدر آیات عقاید دارد و چقدر تواریخ دارد و چقدر معارف اخلاقی دارد. خب اینا درصدهایی هست که کسی نگاهی در قرآن بکند، فحصی در قرآن بکند، این درصدها را پیدا میکند. به همون درصد باید حوزه و این قسمتهایی از علوم و معارف الهی که قرآن مجید یعنی در حقیقت خدای تعالی بهش اهمیت داده است، حوزه هم باید چی آقا بهش اهمیت بدهد. و شما میدانید که اون روایت معروفی که بین فریقین هست و ثابت هست، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تدلا حتی یرد علی الحوض. خب این و ضروریات مذهب ماست، اتفاق بین همه علمای مذهب ماست که حرف اول را در تفسیر قرآن اونجایی که نیاز به تفسیر داشته باشد روایات میزنند. اشکال میشد، گفته میشد که خود قرآن گفته که وصف کرده قرآن رو تبیان لکل شی. خب اونچه که خودش تبیان لکل شی هست چه نیاز دارد که روایت تفسیرش بکنه؟ جواب این بزرگواران معلومه، قرآن که تبیان لکل شی هست، بیانگر همه امور هست، آیا یکی از اون اموری که قرآن مجید بیان کرده است این نیست که راسخون فی العلم در کنار الله تعالی میتونن تعبیل قرآن بکنن؟ لا یعلم تعبیله الا الله و الراسخون فی العلم، مگر خود این آیه قرآن نیست؟ مگر خود همین اصل را یعنی ثبوت حق بیان و تفسیر ولایت شرعیه بر تفسیر قرآن برای راسخین فی العلم؟ خب این رو خود قرآن بیان کرده، تبیان لکل شی، که یکی از اون چیزها این است که ما در کلام خودمون برای شما بیان کردیم که شما جایگاه راسخین فی العلم را بفهمید، بدانید که اینا در کنار الله هستند، شریک نیستند، لکن خدای تعالی اون نور علم فهم تفسیر قرآن رو به اینا اعطا فرموده. سریع قرآنه، لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم. خب همون مقداری که خدای تعالی خودش میفرماد من علم دارم، همه اینها رو این راسخون فی العلم، علمم چی آقا؟ دادم راسخون فی العلم کی هستن آقا؟ نبی مکرم اسلام، امیر المؤمنین و اولاد معصومینش به دلالت روایات فوق حد تواتر، دسته هایی از روایات هستند و خود آیات که این هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم. خب اینا حالا آیات دیگه هم هست، غرض این است که این تبیان لکلشه بناش اینه. ما در تفسیر روایی این آیهی که عرض کردیم چند نکته هست، یکی در صحیح جمیل هست که اوفو بعهدی اوف بعهدکم، در آیه اومده بود حضرت فرمود که رابی سوال کرده در حضرت که یبن رسول الله چرا دعاهای ما مستجاب نمیشد؟ خب الان یکی از مسائل مهمیست این واقعا که میبینید بعد از این قضایایی که بالاخره رخ داده از مریضی کرونا و مشکلات مختلف، خب دعا جایگاه خودش رو بیشتر دارد نشون میدهد. واقعا حضرت فرمود که علتش این است که این آیه رو عمل نکردید. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما طاعت من بکنید، اطاعت از دین من و واجبات رو انجام بدید، محرمات رو اجتناب بکنید، اون وقت من وفا میکنم به عهد خودم. اوف به عهدکم یعنی اوف به عهدی ایاکم، اون عهدی که من با شما بستم رو چی آقا؟ وفا میکنم. اون یکی از اونها استجابت دعای شماست. در این صحیح اومده که بعد صحیحة الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل جعلت فداك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم وإنا ندعو فلا يستجاب لنا. خدای تعالی خودش در قرآن فرموده دعا بکنید من استجابت میکنم، استجب خدا در تضمین میکنه، و من أصدق من الله حديثا و من أصدق من الله قيلا و من استقو من الله وعدا. خب چطور بس دعای ما مستجاب نمیشد؟ قال علیه السلام لأنکم لا تفون الله بعهده. وفا یفی تفیونه، تفونه یعنی شما وفا نمی کنید، ولی به عهد خدا وفا چی آقا؟ نمی کنید، نکردید. عجیبه، خیلی روشن، دو تا چهار تا شما به عهد خدا وفا نکردید. خب چطور انتظار دارید که خدا تعالی به عهد خودش نسبت به شما وفا بکند؟ این کلام حضرت روایت صحیح است. لأنکم لا تفون الله به عهده و ان الله یقول اوفو به عهدی اوف به عهدکم، استدلال به همین آیه کرده حضرت. والله حضرت قسم خورده، خیلی مهمه، قسم خورده، والله لو وفیتم لله تعالی، اگر شما به عهد خدا والله وفا کنید، لوفى الله لكم، خدای تعالی هم وفا میکنه. وفا میکنه یعنی چی؟ کلام حضرت مقصود چیه؟ دعای شما رو چی آقا؟ مستجاب میکنه دعای شما رو. خب پس واقعا باید ما بدونیم، هر مؤمنی باید بدوند، هر انسان مؤمنی، هم قرآن ناطق به این معنا هست و هم در این صحیحه حضرت تطبیق داده است این آیه رو به استجابت بر استجابت دعا. که خب دعا میکنیم برای خودمون. شما در نماز شب دعا میکنید خدایا من بنده تو هستم، هدف من در این لباسی که دارم، لباس رسول خدا رو پوشیدم، این است که دین رسول خدا رو یاری بکنم، دین تو رو یاری بکنم، تبلیغ رسالات تو رو انجام بدم. خب مهمترین دعای شما این است که خدایا مرا موفق بدار در این راه و مرا در این راه خالص بگردان، کما اینکه انبیاء تو خالص بودن در تبلیغ رسالات تو. آمرزش همه گناهان رو طلب میکنید، تبدیل همه گناهان رو به سیئات تبدیل میکنید. خب واقعا انسان نباید این دعاهاش انتظار نداره مستجاب بشه؟ بهترین سعادت یک انسان در این دنیا نیست که این دعاهاش مستجاب بشه؟ خب این حضرت میفرمه عدتش اینه. در معتبره مرویه از تفسیر عسکری علیه السلام قال الامام قال الله عز و جل یا بنی اسرائیل ولد یعقوب اسرائیل الله، که این ولد یعقوب اسرائیل الله در واقع تفسیر این یا بنی اسرائیله، بنی ولد، بله خود یعقوب هم اسرائیل هست. البته در مجموع بیان تفسیر مجموع بیان دارد که قیل، البته شون به قیل نسبت میداد و به قولی، که اسر به معنای عبد و ایل به معنای الله هست. بعد میگد که اسرائیل به معنای عبدالله هست. توجه فرمید، عبارتش اینه: و قیل اصلهو مضافون، یعنی اسرائیل یعنی مثل عبدالله، عبد چجوری به الله مضافه، اینم اصلش اینه. لأن اسر معناه عبد و ایل هو الله بالعبرانیه فسار مثل عبدالله و کذالک جبرائیل و میکائیل. فقط یک اشکالی که اینجا ما گفتیم ایجاد میشد، نوشتیم که هازا ولکن ما نقله قدس سر من المعنا ینافی ذکر لفظ الله عقیب اسرائیل فی هازه المعتبره. خب اگر چنانچه خود ایل به معنای اللهه، اسرم به معنای عبده که میشه به معنای عبدالله اسرائیل، باز چرا الله را آورده؟ فرمود اسرائیل الله. توجه فرمودید؟ این به ذهنم اومد که اللهم الا ان یکون بیانا للفظ ایل، که خود این الله بیان لفظ چی باشد آقا؟ ایل باشه. این در روایت مقصود باشه، قابل توجیه هست. خب اب نداره، در روایت اومده، بله درسته، بله بله این روایت من قبلا پارسال یادم هست، ما این روایت خونده بودیم قبلا، بله میاد درسته. خب پس توجیهش همینه که این الله به معنای چی اومد آقا؟ بیان برای چی باشد آقا؟ بفرمایید که ایل باشه. بله بعد دارد که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. حضرت در تفسیر این آیه میفرماد که لما بعثت محمدا و اقرب صلی الله علیه و آله و سلم و اقررته فی مدینتکم، قرار دادم این پیامبر بزرگ را در شهر شما، خطاب به همون اهل مکه و مدینه. ولم اجشمکم الحب و ترحال الیه، یعنی شما را تکلیف نکردم. اجشم همون معنای لم اکلف هست، بله، که معنای جشمت و تجشیمن یعنی که کلفته، یعنی لم اکلف. الحت یعنی که حمل بار و متاع سفر. این ترحالم یعنی کوچ کردن، یعنی من اینجور نبود که ایشون رو در یک نقطه دیگر از ارض دور از شما قرار بدم و شما رو تکلیف بکنم که بار و بنه بربندید و کوچ کنید به سمت او که بر شما گران و سخت بیاد. نه، او حاضره، در شهر شماست، در میان شماست. دیگه این مشکلات برای رسیدن به او شما چی آقا ندارید. اون وقت فرمود که بله و اوضحت علاماتهی، من علاماتش رو برای شما در کتاب قبل توضیح دادم که تورات باشد و انجیل باشد، که این خطاب است بنی اسرائیل. اوزحت و علاماتهی، یعنی من توضیح دادم علامت نبی خاتم را و وصیش را در کتاب شما که تورات باشد انجیل باشد، مخصوصا چون بنی اسرائیل توراته. بعد و دلائل صدقه لالا یشتبه علیکم حاله، تا حالش بر شما مخفی چی آقا نشه، علامتی که قبلا میدونستید خود راحت میتونید تطبیق بدید الان. و اوفو بعدی الذی اخذته، بله اخذته از علی اسلافکم انبیاءهم، اون انبیایی که اسلاف شما بودن چه عهدی از اونا گرفتن، شما همون عهد را که اسلاف شما یعنی انبیای معاصر اسلاف شما از اسلاف شما اون عهد رو گرفتند، شما هم به اون عهد پابرجا باشید، همون عهد رو انجام بدید. و امروهم ان یعدو الی اخلافهم، و انبیا امر کردن، توجه فرمودید کرا، اسلاف شما را، که ای مردم این امانتی که ما به شما میگوییم، امری که نهی که به شما داریم، این احکامی که از جانب الله به شما رساندیم، شما موظفید که برای آیندگان خود، ذریه خود، نسلهای بعد خود چی آقا برسانید. ای یهودیان معاصر پیامبر خاتم، شما همون نسل و ذراری همون اسلافید. اگر بخواید به فرموده انبیا خودتون عمل بکنید، به دستور انبیا خودتون عمل بکنید، الان باید آنچه که در کتاب اونها بود رو ایمان بیارید. که کتاب اونها چی بود آقا؟ نبوت پیامبر خاتم و علامات او لیؤمنو به محمد العربی صلی الله علیه و آله و سلم، القرشی، الهاشمی، المبان، مبان یعنی مبرز، ظاهر، آشکار، روشن، بالآیات، که با آیات شریف قرآن، با آیات معجزات او برای شما ظاهر گردید، روشن گردید. و المؤید بالمعجزات التي منها ان کلمته ذراع مسمومه. لفظ ذراع آقا در مشهور بین اهل لغت، یعنی یک معنای مشهور اولش همین ذراع، گفتن که من المرفق الى رأس الاصابع الوسطى، و یا بعضی هم گفتن که ساعد کله، هم هر دو رو خلیل دارد. خب این ذراع چگونه مسموم میشه؟ خب باید دید در تاریخ، در روایات، که این ذراعی که مسموم شده، این ذراع یعنی این دست خودش به تکلم اومد. خلیل دارد یک معنای ذراع به معنای نوک نیزه هست، نوک سنان، نیزه. حالا اگر ما به اون معنا بگیریم، باید بگیم که اون مسموم بوده که اون به تکلم آمد. پس همین ذرا به معنای اول هست که میگید که در روایت هست پاچه مسمومی که گوسفند بود مسموم بوده و اون رو اون به تکلم آمده. بعد این کلمت و ذرا اون مسمومه. و ناطقه ذئبون، و اونجایی که گرد به سخن در آمد، به حرف در آمد، با رسول خدا سخن گفت. و حن الیه عود المنبر، وقتی که خواست منبر برد، چوب منبر به سمت او تواضع کرد و خم شد. بله. و کثر الله القلیل من الطعام، یک کمی غذا میبست درست میکرد، این غذا میبینی که یک طائفه ای رو کفایت میکنه به اعجاز. و الان له الصلب من الاحجار او الصلب من الاحجار، سنگهای سخت را برای اون نرم کرد، چطور در برای داوود. و الان له الحديد، اما الان لنبینا الاحجار الصلبه او صلب. و صلب له المياه السياله، یعنی چی؟ یعنی اون نهرهای جاری که از کوهستان میان با چه سرعتی، توجه فرمودید، اونها با امر او تبدیل به جامد شد، جامد شد، حالا یخ شد یا به همون حالت آب بودن چی شد آقا؟ جامد شد. بله سلو لهو المیاه و سیاله، اونم نه ماه راکد یا ماهی که جریانش کم بود، اون ماهی که سیل خروشان بوده، سیل خروشان بله سلوبه. حالا اونجا سیل ممکنه نبوده ولی اینجا سیل بوده. بله ولم یعید نبیین، ولم یعید یعنی یعید الله تعالی، لم یعید الله تعالی نبیین من انبیاهی بدلالتن الا جعل له مثلها و افضل منها. هیچ معجزه ای رو برای هیچ پیامبری از حضرت آدم تا عیسی نیاورد مگر اینکه همه این معجزات رو و بالاتر از این معجزات رو برای نبی ما چی آقا آورد. والذی جعل من اکبر آیاته، اینجاست که عرض کردم در بخش عربی که ما دو تا قضیه رو اینجا رو باید میفهمونه. قضیه اول این که آیات پیامبر ما از آیات همه انبیا چی بود آقا؟ افضل بود. این یک کبرا قضیه. قضیه دوم این است که امیرالمومنین اکبر آیات خود نبی ما بوده، بزرگترین. اجازه بدید. والذی جعل من اکبر آیاتهی علی ابن ابی طالب. اگر قرآن افضل بود صلوات الله و سلام، اگر قرآن بین دفعتین فضیلت دارد، امیرالمومنین خودش قرآن چی است آقا؟ ناطقه. من اکبر آیاته. بله خب اون وقت شقیقه و رفیقه، یعنی جدا شده از وصله تن، و شقیق یعنی جدا شده از او، یعنی همون ما تعبیر میکنیم وصله تن. شقیقه شق من جسده او بدنه او نفسه، توجه فرمودید. و رفیقه و در جاهایی که خیلی تنها بود رسول خدا، کسی نداشت از میان خلائق، فقط اونجا کی بود آقا؟ امیرالمومنین بود. عقله من عقله، عقل و فهم رسول خدا، امیرالمومنین از عقل رسول خدا بود، یعنی از سنخ عقل او بود. و علمه من علمه، علمه از سنخ علم او بود. و او نشأ من علمه، و حکمه من حکمه، بله یا حکمه من حکمه، یا حکم بگیریم انسبه، به خاطر اینکه اون حکم در همون علم و عقل می گنجد، فلذا این حکم بگیریم این مناسب تره. و حکمه من حکمه، حکمی که صادر می شد از امیرالمومنین همون حکم رسول خدا بوده. و حلمه من حلمه، معید دینه به سیفه الباطر، دین رسول خدا را با شمشیر قاطع خود یاری کرد. بعد ان قطع معاذیر المعاندین، اینطور نبود که بعضی خیال میکنن امیرالمومنین رو یه شمشیر میگیرن عکسشو میزنن دستش بود، انگار که هر کسی میرسید در جا نصف میکرد. نه چنین چیزی دروغه. امیرالمومنین هیچ کسی را قبل از اتمام حجت نمیکشت، اول حجت رو تمام میکرد، او رو مجاب میکرد، بعد وقتی که قانع نمیشد اون وقت گردنشو میزد. توجه فرمودید؟ در مقابل رسول خدا با میستاد. و معید دینهی به سیفه الباطر یعنی قاطع، بعد ان قطع معاذیر المعاندین به دلیله القاهر، اینجا دلیل مقصود دلیل برهان هست، و علمه الفاضل و فضله الکامل. بعد شروع کرد به این آیه فقره دوم. یک روایت رو ببینی چقدر آیه زیبا تفسیر میکند. به ازهر مصادیق که عرض کردم اینا از باب قاعده جری هست، توجه فرمودید که در اینجا در این فقره ای که دارد اذکرو نعمتی، حضرت داره این نعمتی را که خدای تعالی بر معاصرین پیامبر، یهود معاصرین پیامبر، چون وقتی که پیامبر نازل گردید بر چه کسی نازل شد آقا؟ بر مردم معاصر پیامبر دیگه. خب این مردم گروه زیادی از اینا یهود بودن، خب این پیامبر برای اینا آمده بود دیگه، پس یک نعمتی بود برای اینها. حالا این رو باید ببینید چقدر زیبا این نعمت رو توصیف کرده. بعد فرمود که اوف به عهدکم، بله اوف، اوف به عهدکم، قبلش که عفو به عهدی قبلش داشته که عهد ولایت بوده، عهد نبوت بوده، اوف به عهدکم الذی اوجبت به لکم نعیم الابد، که عهد من با شما چی است آقا؟ اون ثواب آخرت، نجات از عذاب چی آقا؟ آخرت. که اوف من وفا بکنم به عهد شما، یعنی عهدی را که من با شما بستم، عهدی که خدا و بندگان خودش بسته چی است آقا؟ ثواب آخرت، نعیم ابد و نجات از عذاب آخرت. بعد نعیم الابد فی دار کرامه و مستقر رحمه و ایایه فرهبون، از من بترسید، از اون سران یهود نترسید، و فی مخالفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اونها مخالفت میکنن، شما از ترس اونو بیاید مخالفت بکنید. توجه فرمودید، الان هم ما مبتلا به این هستیم. امروز عربستان سعودی مخاطب این خطابه، چون اینها آنچنان ابهت آمریکا و اسرائیل و صهیونیست اینا رو گرفته که با آن همه جنایتی که صهیونیست بر سر فلسطینیا در میارد، اینا جرأت ندارن، میترسن. از کی میترسن؟ از همون موالی خودشون، از همون سران استکبار میترسن. ایایه فرهبون، این خطاب به یهوده اون زمان، البته توجه فرمودی که از خدا بترسید، اگر شما رعب سران یهود شما یهودی ها رو بگیرد و از من رسول خدا اطاعت نکنید و ایمان به پیامبر خاتم نیارید، اون وقت با خدا طرفید. امروز عیناً همین خطاب به عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج که همپیمان شدن با اسرائیل به خاطر اون رعبی که آمریکا بر دل اینها افکنده و میدونن که دست اسرائیل در دست آمریکاست و هر دوی اینها در دست اروپا و اینها پشتوانه قوی دارن و این قدرت استکبار جهانی آنچنان اینها رو به رعب انداخته که اینها اصلا جرأت ندارن که وقتی که آمریکا به اینها اشاره‌ای بکند که شما با اسرائیل پیمان ببندین، اینا تخطی بکنن، جرأت ندارن، چون میترسن، رعب استکبار اینا رو گرفته. آیه میفرماید ایایه فرهبون، از من بترسید که چه ظلمی بر سر این بچه های یمن در میارید، چه ظلمی به این خانواده و زنان و کودکان و بچه های فلسطین میارید. عمری رو در منزل زندگی کرده، میگید با دست خودتون باید منزل خودتون رو تخریب بکنید، این همه جنایات رو میبینید که اون بچه یمنی دنده های قفسه سینیش بیرون زده از نخوردن و از گرسنگی و از انواع مریضی ها، ولی شما فقط رعب آمریکا، سران استکبار و رعب اسرائیل شما رو اونچنان گرفته که اصلا جرأت ندارید که اظهار حق بکنید. انسانیت خودتون رو فراموش کردید، انسانیت خودتون رو فراموش کردید، دین خودتون رو فراموش کردید، خدایتون رو فراموش کردید، به خاطر اینکه رعب آمریکا شما رو گرفته. شما که از خدا نمیترسید، اگر از خدا میترسیدید دیگه از آمریکا نمیترسیدید که با یک اشاره‌ای شما رو مجبور بکند و شما هم سرسپرده آمریکا بشید و عهد با اسرائیل ببندید و در تمام جنایت اینها شریک بشید. ان شاء الله بعدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.